به این مطالب توجه کنیم، باید به این نتیجه برسیم که مجرد زندگی کردن کار خوب و درستی نیست، به ویژه در شرایط کنونی جامعه ما. حالا این بحث رو ما میخوایم در همین برنامه به یک نتیجه مشخصی برسونیم. اگر توضیحات دیگه در این خصوص دارید آقای هدایت‌نیا، بفرمایید که وارد قسمت دیگری از بحثمون بشیم.
من تقریبا مطمئنم خیلی از عزیزانی که این برنامه رو میشنون با خودشون الان خواهند گفت که در شرایطی که ازدواج کردن این همه سخت شده، طرح این بحث چه کمکی به وضعیت کنونی جامعه میکنه. اتفاقا ما میخوایم به همین دغدغه هم برسیم. یعنی وقتی که ما از تأثیر عفاف در ازدواج یا وجوب ازدواج بحث خواهیم کرد، دقیقا میخواییم اینو بگیم که این باید به یک اولویت تبدیل بشه در سیاست گذاری ما، در برنامه ریزی های اجرایی ما، در اولویت بخشی به تخصیص بودجه، اینکه گروه های متمکن اجتماعی باید به این مسئله و نیاز جوانان توجه کافی بکنن. ما به این دغدغه های شنونده های عزیز احترام میذاریم. من میخوام به اون آماری که جناب آقای محمدی اشاره کرده یک آمار دیگه رو اضافه کنم. ببینیم جامعه آماری مورد نظر ما تو این بحث خیلی هن. ما گویی یک مسئله فقهی رو مطرح میکنیم، کسانی که به این مسئله مبتلا هستن شاید مثلا فرض کنید 1000 نفر، 100000 نفر، 2000 نفر، 1,000,000 نفر آدم، ولی ما داریم راجع به تأثیر اصل عفاف در ازدواج حرف میزنیم و از پیامدهای تجرد صحبت کردیم. جامعه آماری جوانان در سن ازدواج کشور که از ازدواج باز ماندن و اغلبشان هم به دلایل ناخواسته، یعنی تجرد اغلب جوانان کشور تحمیلی است، به دلیل موانع پیش روه. ما انشاءالله در ادامه خواهیم گفت که وقتی ازدواج به دلایلی که داریم صحبت میکنیم بشه واجب، این وجوب تو حقوق عمومی یعنی از منظر مسئولیت های دولت منشأ آثار فراوانیه که یکیش رفع موانع ازدواجه. آمارهایی که مسئولان و مراکز رسمی در کشور در گذشته ارائه کردن هرچند قدری تناقض داره، ولی تناقضش این است که مبدأ سن ازدواج رو ما قراره چه سالی بگیریم. مثلا اگر مبدأ سن ازدواج رو 17 سال بگیریم، جامعه آماری کسانی که تاکنون ازدواج نکردن خب متفاوت میشه از وقتی که ما مبدأ سن ازدواج رو یا سن مناسب ازدواج رو مثلا 15 سالگی بگیریم. این تفاوت در آمارها تقریبا به این موضوع برمیگرده. ولی اگر بخوایم به صورت یک عدد نزدیک به واقع با یه درصد خطای محدودتر جامعه آماری رو بگیم، ما کسانی که الان مجرد هستن رو در دو گروه صحبت میکنیم. جناب موسوی نژاد، اساسا نباید ذهن معطوف به کسانی بشه که تجردشون اولیه است، و ما کسانی رو داریم که روزی متأهل بودن ولی اکنون بی همسرن، تجردشون ثانویه.
پس یه مشکل هم اضافه شد. بله، مجردی بله. که از ابتدا ازدواج نکرده، یه مجردی که یه بار ازدواج کرده پشیمان شده، الان شاید اصلا
نه لزومن پشیمانی بله. نیست، همسرش فوت شده بله. یا زندگی ازدواجش ناموفق بوده.
همین
بله. ببینید تل کلمه ایاما در قرآن، تعبیر انکه الایاما منکم، بی همسرانتان را همسر دهید، ایاما جمع ایه به معنی بی همسره. این بی همسر بودن خواه به این دلیل که هیچ وقت ازدواج نکرده و تجردش اولیه است، یا به این دلیل که اکنون همسری نداره. خب ما اگه بخوایم جامعه آماری اینطوری نگاه بکنیم، من بهتون بگم چه جمعیت کثیری توی بحث ما میگنجن.
یعنی آماری که جناب استاد محمدی دادن مربوط به اون مجرده اولیه بود، اونی که شما اشاره؟
نه، آماری که بنده عرض کردم مربوط به مجرمان جنسی بود.
ایشون تأثیرش
اون در ارتباط با مجردها، بله مجردهایی که دارن به اصطلاح تجرد زیستی دارن، یعنی به اصطلاح خانه جدا از به اصطلاح محل زندگی پدر مادر اتخاذ کردن. ممکنه جوانی مجرد باشه ولی تو خونه پدر مادره، اون تو آمار من نبود اصلا. من
به همین دلیل عرض کردم میخوام تکمیل بکنم اون آمار را. جوانی که مجرده، ای بسا وقتی سنش رفته بالا ولی همچنان متأهل نیست، ای بسا خودش به دلایلی نخواد با پدر مادر زندگی کنه، مثلا به این نتیجه برسه من چرا باید همچنان زیر سایه پدر مادر سر سفره اونها زحمت بهشون بدم، یا دنبال یک استقلالی میگرده. حتی ممکنه پدر مادرم دیگه حوصله‌اش نداشته باشن، بگن که تا کی ما باید مثلا تر خشکت کنیم خودت. به دلیل روحیه استقلال طلبی گروه دختران و پسران از این سنی به بعد مخصوصا وقتی تمکن مالی دارن، استقلال اقتصادی دارن، میرن خونه مجردی اجاره میکنن. اما به تعبیر جناب محمدی فراوانن کسانی که همچنان 30 سالشون 35 سالشون با پدر مادرن. من عرضم اینه جامعه آماری بی همسران جامعه بسیار نگران کننده، یعنی آمارش نگران کننده است. باور بفرمایید من میخوام شبیه سازی کنم. البته اگر خاطرتون باشه تو روایات ما هست وقتی امام علی علیه السلام شنیده است که یک زنی غیر مسلمان تحت حمایت اسلامی خلخال از پای او گرفته شده، فرمود اگر مسلمان از شنیدن این خبر دق بکنه جای ملامت نیست. ایشون فرمودن شما هم اشاره کردید که مثلا اکثر اهل جهنم چه و چه، ما البته اونم داریم که طلاق عرش خدا رو میلرزونه. ما باید راجع به اینم صحبت کنیم. اتفاقا رابطه هم بین تیرگی روابط زن و شوهری با جرائم جنسی وجود داره. یعنی گاهی متأهله ولی چون رابطش با همسرش به شدت آسیب دیده، این فرد چون در فشاره ممکنه رفتارهای خشن خودش در جامعه نشون بده. من عرضم اینه جامعه آماری بحث ما جامعه 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون نیست. آماری که اعلام کردن در مورد کسانی که هیچ وقت ازدواج نکردن در تمام گروه های سنی بیش از 11 میلیون نفره. من این که میگم بیش از میلیون 11 میلیون و عدد دقیق نمیدم، دلیلش همون درصد خطای آمارها و تفاوت هاست. بالای 5 میلیون نفر پسر و بالای 5 میلیون نفر دختر تا کنون هیچ وقت ازدواج نکردن در حالی که تو سن ازدواجن، و حدود قریب به 4 میلیون نفر خانم و آقایی که قبلا متأهل بودن الان نیستن که اغلبشون خانومن. اغلبشون یعنی نزدیک به 3 میلیون نفر از بانوانی که سابقا متأهل بودن الان به دلیل فوت همسر یا طلاق متأهل نیستن. البته بعضی از اینا در سن سالمندی هستن ولی بعضی در سن سالمندی هم نیستن، یعنی هم خودشون احتمالاً میل دارن هم سنشون اقتضا میکنه که خانواده داشته باشن، خانواده به معنی تأهل. خب پس ما از یه جامعه آماری چند میلیونی صحبت میکنیم که مشمول بحث ما هستن، یعنی ازدواج براشون مستحبه و به دلایلی که خواهیم گفت برای بسیاری از اینا واجبه، و این وجوب هم در حقوق خصوصی هم در حقوق عمومی، یعنی عمومی که میگم از منظر مسئولیت‌های دولت یا وظایف اجتماعی، از منظر خصوصی یعنی وضعیت خود شخص و رابطه او بین خود و خدا منشأ اثر. انشاءالله در نوبت‌های آینده ما به کمک جناب دکتر محمدی به این بحث خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا و همینطور از دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد محمدی جرکویی که مباحث خوبشون رو در خصوص موضوع برنامه ارائه فرمودن. یک موضوع کاملا مورد نیاز هست قطعاً، مسائل مربوط به ازدواج و تأثیر عفاف بر آن، احکام فقهی خاصی که موضوع عفاف داره در موضوع ازدواج، و همین مسئله اصل مجرد زیستن که الان متاسفانه با رویکردهایی که الان تو جامعه اتفاق افتاده با چالش هایی که باش مواجه هستیم که عمدش مسائل اقتصادی، یک بخشش حداقل مسائل اقتصادی هست، خب وقتی که ما اصل تجرد میگیم خب اشکال فقهی نداره، اما وقتی آثار تبعاتش رو نگاه میکنیم میبینیم اصلا چنین چیزی در این زمان ممکنه اصلا نشه بگیم کسی مجرد بتونه
به جای مشکل باید بگیم معضل.
معضله بله. اینا مباحث به روزی بود که حالا کارشناسان عزیز فرمودن. ما وقتمون تقریبا تمام شده، اگر خیلی کوتاه آقای محمد مطلب دارید بفرمایید. من خواهش می‌کنم بفرمایید
دکتر. من عرض بکنم با توجه به توضیحی که شما دادید من احساس می‌کنم این نکته رو باید اضافه بکنم. ببینید تعبیر ما از تجرد زیستی با تعبیر مجرد بودن دو تا هستش. اینا تجرد زیستی که ما مطرح کردیم یعنی افرادی که مجردن و جدای از والدین زندگی می‌کنن.
بله بله
این یک مسئله است. ولی مجرد بودن افراد مسئله دیگره. فرد ممکنه مجرد باشه اما با والدین زندگی داره میکنه. خطری که افرادی رو که مجرد زیستن یعنی زندگی تجرد زیستی دارن، یک منزل جداگانه انتخاب کردن از پدر مادر، بیش از افرادی هستش که مجرد هستن اما با والدین زندگی.
همینطوره. خیلی ممنون از نکته که فرمودید. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته فقه پویا و از حضور کارشناسان بزرگوار و اساتید محترم هم در این برنامه ممنونم. خداوند یار و نگهدار شما. الله
شبتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 23:10 هست. از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی را در خدمتون هستیم. شما ضمن اینکه صدای ما را از رادیوی خودتون میتونید بشنوید، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، از طریق گوشی خودتون هم میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا به راحتی پخش زنده رادیو معارف رو داشته باشید. ضمناً میتونید از آرشیو زمانی و برنامه ما هم استفاده بکنید و اگر این برنامه کاربردی رو روی گوشیتون ندارید، از سایت iranseda.ir به راحتی میتونید دریافت بکنید. 30553 به خاطر شریفتون داشته باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه سیره پیشوایان همراه باشید که برامون از سیره امام کاظم علیه السلام خواهد گفت.
عالم ز نور آل محمد منور است.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داری که از امام پنجم علیه السلام حدیثه،
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت تزین کرده.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام کاظم علیه السلام.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر رسول امجد حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان برگزیدش. شنوندگان ارجمند برنامه‌های معارفی سلام، از رادیو معارف در خدمت شما ایم تا برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رو تقدیمتون کنیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم شما رو با سیره امام موسی کاظم علیه السلام بیشتر آشنا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. دوستان، آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه گذشته بحث سیره سیاسی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو در زمان هارون عباسی آغاز کردند. ایشون در بخش اول با اشاره به وضعیت اقتصادی دوران حکومت هارون عباسی به نمونه‌هایی از عیاشی‌های این خلیفه عباسی اشاره می‌کنند. لطفاً توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام کاظم علیه السلام بود. در بخش اول بحث بودیم که سیره سیاسی امام کاظم علیه السلام بود. عرض کردیم دوره امامت امام کاظم 35 سال بوده و در این 35 سال امامت حضرت همزمان بوده با حاکمیت منصور، مهدی عباسی، هادی عباسی و سرانجام هارون الرشید. خب دوره های منصور و مهدی و هادی رو گفتیم، رسیدیم به دوره هارون. حقیقتاً باید گفت که این خلفای عباسی مصداق شاهان بودند با همه ویژگی هایی که قرآن بیان می کند که ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها. حقیقتن کار اینها افساد بوده، بنی العباس جاه طلبان تشنگان قدرتی بودند که مدتها چشمشون رو به هم میمالیدند که کی میشه قدرت رو به دست بگیرند. قدرت رو به دست گرفتن همون بنی امیه بودند اینها، بدون هیچ کم و کاستی. بنی امیه تشنگان قدرت بودند، اینها هم تشنگان قدرت بودند. لذا رفتار اینها هم مثل آنان بود. دانشمندی گفت فلان سلسله پادشاهان رو اگر بخوام در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم آمدند، زدند، بردند، خوردند، رفتند. هم بنی امیه چنین بودند، هم بنی العباس. از جمله اینها هارونه. هارون در سن حدود 20 سالگی به خلافت رسید و قبل از 50 سالگی هم مرد. اینا یک روز درس اخلاقی که در جانشون اثر کرده باشه ندیده بودند. فلذا آدمهای ناساخته وقتی به قدرت برسن لیتقا، ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. حقیقت این است که هارون هم مثل دیگر خلفای عباسی حکومت را سکوی اشباع نفس حیوانیش میدید. اجازه بدید من این تیکه تاریخ رو براتون عرض کنم، بعدم تکمیلی از بحث‌های گذشته. ابوالبختری یکی از قضات وابسته به حکومت هارونه. این تیکه رو دارم میگم تا عزیزانی که میشنون ببینن تفکر اینها در رابطه با حکومت چی بود. میگه یه روز پیش هارون بودم، هارون آب یخ خواست. اتفاقا اون روز در مخزن مخصوص نگهداری یخ، یخ نبود و آب بدون یخ آوردند. هارون سخت خشمگین شد، ظرف آب را به صورت غلامی که آب آورده بود محکم زد. او میگه که من خیلی بدم آمد از این برخورد، این بیچاره چه تقصیری داره، خوب یخ نبوده، آب گرم برات آورده. گفتم که هارون دگرگونی های دیروز رو پیش روت باشه، حکومت بنی امیه و سرنگونی اونها، همین رفتار دیکتاتورانه اونها رو به سرنگونی کشاند. دنیا براتون نمیمانه و خوب از خود را این اندازه به رفاه و تنعم عادت ندی، معمولی باش، غذای خوبم بخور، غذای غیر خوبم بخور، آب گرم و سرد هر کدوم را که آوردن بخور، اینقدر طاغوتی رفتار نکن. هارون به من گفت هرگز چنین نمی کنم، بلکه به حکومت رسیدم، هر چه بتونم خوب می خورم، خوب می نوشم و هر وقتم که در سیر زمانه نوبت سقوطم رسید، هر چه پیش آمد خوش آمد. ببینید این طرز فکره، با این طرز فکر قطعا ساده زیستی نخواهند داشت، با این طرز فکر با غارتگری انس دارند. امروز غارت نکنند کی غارت کنند؟ امروز اموال بیت المال رو باهاش رفتار ملک شخصی نکنند کی این رفتار رو داشته باشند؟ بنابراین این سخنی که ابن خلدون در مقدمه کتاب تاریخیش گفته که رشید در دانش و سادگی مکانتی بلند داشت، این از دروغهای تاریخه، از دروغهایی که در کتاب خودش هم می شود براش شاهد آورد. آوردند که همیشه بر سر سفرش غذاهای گوناگون بود، آشپزهای مخصوص هر روز 30 جور غذا برای او تهیه می کردن و هر روز 10,000 درهم خرج سفره او بود. او روزی که زبیده را به ازدواج در آورد در کاخ خود ضیافتی برپا کرد که 55,000,000 درهم خرج برداشت. این چنین بود. از عجایب است که بشنوید نه تنها خودش بلکه وابستگانش دارد که همسرش زبیده میمون مخصوصی داشت که به تنهایی 30 نفر غلام خدمتگزار این میمون بودند و این میمون از صدقه سر مردم زحمتکش و ثروت‌های بادآورده هارون لباس زربافت می پوشید و روی صندلی می نشست و هر کس برای اظهار تعظیم و احترام نزد زبیده می آمد نخست دست میمون او را می بوسید. یک روز یکی از بزرگان عرب به نام یزید ابن مرثد آمد برای خداحافظی به کاخ زبیده رفت. ماموران بهش گفتن که پیش از شرفیابی و حضور زبیده باید دست میمون را ببوسه، وگرنه افتخار شرفیابی را از دست خواهد داد. اون مرد عرب غیرتمند شمشیر کشید، میمون را دونیم کرد و از کاخ بیرون رفت. مورد توبیخ هارون قرار گرفت که چرا میمون همسر هارون زبیده را باهاش این برخورد کرد. کسی که تفکرش از حکومت لقمه چربه، این بخشی از برخوردهای اونها هست.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
سرمدی
آینه جمال خداوند سرمدی،
چون مظهر علوم و خصال پیامبر است، چون مظهر علوم و خصال پیامبر است،
چون مظهر علوم و خصال پیامبر است.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول به وضعیت اقتصادی دوران حکومت هارون عباسی و عیاشی های این خلیفه عباسی اشاره کردند. عزیزان، عیاشی سیره مشترک همه خلفای عباسی بوده. به روایت تاریخ خلفای عباسی بیشتر دوران زندگی خودشون رو میان جامهای شراب به سر می بردن. بهترین هدیه برای اونها شراب ناب و کنیزان ماهرو بوده. در زندگی خصوصی عباسیان ارتکاب رذائل و زشتیها به حدی بود که انسان آزاده از شنیدن اونها عرق شرم بر پیشانی و جراحتی بر قلب خودش احساس می کنه. به قول یکی از کنیزان دربار، هارون در لذتهای حرام بسیار حریص بود و عطاهاش رو بر رقاصه ها، خوانندگان و عیاشان نثار می کرد. به گواهی تاریخ، هارون مبالغ بسیاری رو صرف عیاشی و خوشگذرانی می کرد. مثلا به ابراهیم موسلی، شاعر و موسیقیدان دربار، به خاطر چند بیت شعر حجو 100,000 درهم و 100 دست لباس داد.
حضرت موسی بن جعفر رهبر راه ولو باطن نورانی است، آینه ایزد نماست، اطلع غیب الغیوب و مظهر الله نور،
مظهر الله نور،
الله نور،
الله نور،
در سماوات حقایق رازدار کبریاست،
عزیزان شنونده. در ادامه برنامه سیر پیشوایان، بخش دیگه از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. ایشون در این بخش با اشاره به وضعیت فرهنگی دربار هارون عباسی، به جایگاه ویژه نوازندگان و خوانندگان و طبقه بندی اونها در این دوره اشاره میکنه.
هم بنی امیه و هم بنی العباس از هنر مبتذل در دستگاهشون فت و فراوون استفاده میکردند. ما بر این باوریم دو هنر داریم، یکی هنر متعهدانه ارزشی است، جلوش شعرای هنرمند ارزشی مثل کمیت‌ها، مثل دعبل‌ها بودند که هنرشون رو در خدمت نشر ارزش‌ها به کار می‌گرفتند. دو، هنر مبتذل. هنر مبتذل هنری بود که در خدمت تواقیت بود، در خدمت نشر ضد ارزش ها بود و در خدمت گسترش زندگی حیوانی. خوانندگان و نوازندگان درباری و طاغوتی که کارشون این بود که در دستگاه این تواقیت، این تواقیت را سر حال نگه دارند، با گناه، با معصیت، و یک طبقه بودند برای خودشون و خودشون را یک طبقه فاخر می دیدند. در میان خلفای عباسی، هارون تنها کسی بود که به تقلید از اردشیر بابکان و انوشیروان آواز خانان نوازندگان را گروه بندی کرد و مقرری آنان را به تناسب طبقه و گروهی که به آن تعلق داشت تعیین می کرد. وقتی آوازخانی در کار خودش مهارت پیدا می کرد و سازی خوش می نواخت، با آوازی دلپذیر می خواند، به دستور خلیفه ارتقا پیدا می کرد و از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می گردید. چنین وضعی داشت. اینها در دربارشون از هنر مبتذل حد اکثر بهره را می بردند. ما چون داریم سیره امام کاظم علیه السلام رو می گیم، نمی خواهیم تنها از انحرافات این سلاطین بگیم که بناحق